ستون هر میاد.
چی کارش داری پسر؟
بیداری آقا مرتضی؟
اینطور به نظر میاد.
تو چته این وقت شب جلوی در وایسادی و نگهبان صدا میزنی؟
خودش گفت وقتی همه خوابیدن صدام کن بیام صحبت کنیم.
لا اله الا الله پسر جون، تو اسیر ایرانی آخه چه صحبتی میتونی با زندانبان عراقی داشته باشی؟
آقا مرتضی خودت هم میدونی ستوان حمید با بقیه اینا فرق میکنه.
آره خب یکم مهربانتر از بقیه هست، ولی اینم ته تهش یه بحثیه دیگه. حتما شنیدی که ایشون دانشگاه افسری بغداد دورش رو گذرونده.
باشه، مگه چیه؟
چیه؟
مثل این که هوس کردی بری زیر دست استخبارات رژیم بس.
آها، یعنی ستوان حمید داره نمایش بازی میکنه که منو تخلیه اطلاعاتی کنه و بده دست استخبارات. ها
باشه باشه، لبخند جکون طویلم بده، ریختم بردنت حساب کار دسته.
نه بابا نه، ستوان همچین آدمی نیست.
میشونه که نباشه. خیلی خوب، برو غلطی میکنه، بگو شب خوش.
جعفر پشت دری؟ بله ستوان. جاسم خوابیده؟
بله، بالاخره رضایت داد رفت. خب خب اینجا چی؟ همه خوابن؟
بله اینجا هم خوابن همه.
چای تازه دمه، چای آوردم.
دست شما درد نکنه، چقدرم حواس چایی کرده بودم.
بخور نوش جونت.
ببخشید صدفا، شما برای چی انقدر دوست دارید خاطرات منو بشنوید؟
چیه؟ باز چک افتاده به جونه؟
چی بگم؟ آخه با عقل جور در نمیاد یه درجه دار عراقی مشتاق شنیدن خاطرات یه رزمنده ایرانی باشه.
خب این درجه دار عراقی قبلا گفته که مخالف کارهای ارتش بحثه.
خب بله گفته بودین، ولی
با این حال بازم نگرانی.
والا
خب این درجه دار عراقی اگه از طرف مادری ایرانی باشه چی؟
راست میگی؟ پس به خاطر اینه که قدر خوب میتونی فارسی حرف بزنی.
بله خب الان خیالت راحت شد؟
حل آقا حل، رسما برادر شدیم دیگه.
بس بگو برادر، دیشب تا عملیات فاوو گفتی، ولی من هنوز جواب یه سوالمو نگرفتم.
کدوم سوال؟
تو اون سرمای شدید اروندرود قواسای شما چجوری تونستن این مسافت طولانی رو شنا کنن و خودشونو به فاوو رسونن؟
چی بگم سلطان، این چیزا توضیح دادنی نیست، همش دلیه. متوجه این که
میدونم، میدونم این جنگ واسه رزمنده ایرانی خیلی معنویه.
آفرین آفرین،
باورش سخته، اما اون تعداد آدم آخه چطور با هم دیگه به اون میزان معنویت میرسن که حاضرن تن گرمشون رو بسپرن به اون آب یخ، آبی که میدونن اگه بهش غلبه کنن تو خشکی باید با بعضی های آماده به شلیک طرف بشن.
سیدی حمید، ما تو خاکمون کسایی داریم که حرفشون برامون حجته. یکی از این آدم ها فرمانده خود ماست، قاسم سلیمانی.
قاسم سلیمانی؟ شنیدم این اسمو.
اه؟ آوازش به گوش شما هم رسیده؟
اسمشو یکی از افسرهای زخمی گفت به من. تاکتیک جنگی همین فرمانده سلیمانی گروهانشو از هم پاشیده بود، خودشم به زور تونسته بود از مهلک جون سالم به در ببره.
حاج قاسم قربونش برم همه چی رو با هم داره، شجاعت، جسارت، تندی، ملایمت، هوش جنگیش هم که زبون زده عام و خاصه.
از شب عملیات میگفتی، حاج قاسم چی کار کرد؟
حاجی؟ بچه ها قبل از اینکه قواس ها با بزنن اومد تو جمعشون.
خب
گفت بچه ها این آبو میبینید؟ این آب مهریه خانوم فاطمه زهراست. خدا رو به حق مهریه حضرت فاطمه قسم بدید که امشب از این آب بگذرید و دل امامو شاد کنید.
همین، فقط همین رو گفت؟
فقط همین. بچه های قواس دیگه اصلا به سردی ها فکر نمی کردن. این آب براشون عزیز شده بود، اصلا از خداشون بود به آبی بزنن که مهریه حضرت فاطمه بوده.
عجب.
بله ستوان، ما به عشق به خدا و اهل بیتش تو جبهه با بعضی ها جنگیدیم.
جالبه، اهل بیتی که شما تو هر کاری بهشون متوسل میشین چقدر اینجا
تو این کشور غریب افتاد.
همش به خاطر صدام و ارتش بعثه. به خدا اینا نباشن مردم عراق هیچ فرقی با ما ندارن.
آره همینطوره.
بسم الله، چای تو بخور دیگه سربان، سردشه که دیگه خوردن نداره.
آره باش.
اشکاه صدا و سیما برگزار میکنند.
سردار شهید عزیز ما رو با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز با این چشم نگاه کنیم، اون وقت اهمیت این قضیه روشن خواهد شد.
همایش علمی رسانه و مکتب سلیمانی، 14 و 15 دی‌ماه، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما.
مردم ایران، افتخار سرداران، تو مالک اشتر در فرماندهی میدان.
هم سنگر و هم پیمان با ابوذر و سلمان،
ای کاوه کرمانی، کیمیای دورانی، زار خراسانی، فرزند جمارانی.
اسطوره ایرانی سردار سلیمانی، اسطوره ایرانی سردار سلیمانی.
عزیزم بیده لیده لیده، های و جونم بیشتری خامش وطن من، های برشته پرچمش بفتم کفن من. آرامش تو کلافه کرده دشمنان را، فریاد تو آتش زده استخوانشان را، نقاره عالم زده شد احترامت، دنیا به نشانه ادب داده سلامت، لبخند تو پاسخ به ندای آسمانت، روح تو نواز و شرف پیر و جوانست.
اسطوره ایرانی سردار سلیمانی، اسطوره ایرانی سردار سلیمانی.
خدایی شاهد فدایی، در گوش جهان خوانده ای آواز رهایی.
از مکتب فدایی اقتدار ایران را، هم پای ندا هستی سر بلند و پا بر جا، هم پای ندا هستی سر بلند و پا بر جا.
یک بار دیگه سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی که تا ابد مایه افتخار همه مردم ایران رو به شما تسلیت عرض میکنم و شما رو دعوت میکنم به شنیدن مستند راوی.
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بامداد 13 دی ماه 98 در پی حمله بالگردهای تروریست‌های آمریکایی در عراق به شهادت رسید. دوستان، همرزمان و شخصیت‌های مبارز و سیاسی زیادی در جبهه مقاومت داخلی و خارجی درباره شخصیت آن شهید والا مقام سخن گفتند. راوی روایت روزها و لحظاتی است که هر یک از این شخصیت‌ها با سردار شهید حاج قاسم سلیمانی سپری کردند.
بریم که این راوی رو هم ضبط کنیم. الهی با امید تو. سلام آقای توسلی.
سلام خانم علاقه من.
حالتون چطوره؟
گزارشگر پرتلاش برنامه راوی.
درود بر شما. شنیدی؟
بله، عجب خاطراتی از شهید سلیمانی ضبط کرده.
آره خیلی، خدا کمک کرد تو سالگرد شهید قاسم سلیمانی، حاج قاسم و هم نشین و هم کلام شدیم با رفقای حاج قاسم. و چقدرم امروز حس بدی دارم آقای توسلی.
چرا؟
آخه امروز آخرین قسمت راوی رو داریم ضبط میکنیم.
آخریشه؟
بله آخریشه.
پس این برنامه آخر پیش کی باید بریم؟
برنامه آخر رو داریم میریم پیش سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری. ایشون فرمانده قرارگاه فرهنگی سپاه پاسداران. گفتیم ما رادیو نمایشیم، آخرین راوی رو با یک فردی داشته باشیم که سمتشون هم فرهنگی باشه.
خب آدرسش کجا هستن؟
مکان رو ارسال کردم برامون.
در خدمتتون هستم.
بریم.
سلام به شما سردار، خیلی متشکرم از این که دعوت رادیو نمایش و مستند راوی رو قبول کردید که چند دقیقه ای رو ما باهاتون هم کلام بشیم. به عنوان اولین سوال میخوام ازتون بپرسم که چه ویژگی در شهید سلیمانی بود که ایشون رو از بقیه دوستان شما متفاوت کرده بود؟
خب سالهای اول جنگ بود، تقریبا عملیات تریقلقدس که تقریبا در آغاز شکلگیری اولین تیپ های سپاه بود و تقریبا اولین دومین عملیات بزرگ سپاه در کنار نیروهای ارتش، یعنی نیروهای جبهه شکل گرفت و منجر به آزادی بستان شد. اونجا آشنایی ما با شهید حاج قاسم بود که ایشون یه جوانی بسیار با ذوق، با محبت، شجاع و با معنویت خاصی. برای اولین بار خود من اونجا توی جبهشون رو دیدم به عنوان فرمانده 4-5 گردان از نیروهای کرمان، بلوچستان کرمان و جنوب شرق که اومده بودن در جبهه. یکی دو تا از گرداناشون در کنار تیپ ما، تیپ آشورا بود و یه گردان هم، یه محور هم در کنار تیپ کربلا ماموریت انجام میداد. اونجا خب نکته بسیار جالب و مهم اینه که مستقیم تا قبل از اون حاج قاسم در جنوب شهر مسئولیت کارهای آموزشی و آموزش دادن و اینها بود، ولی وقتی آدم اومد توی جبهه به عنوان فرمانده محور در واقع شروع کرد این مستقیم کارش رو با فرماندهی محور، این بالاتر از فرماندهی گردان، چون دیگران خب از فرماندهی گروهان گردان اینها شروع میکردن و بعد از چند عملیات به فرمانده تیپ و لشکر میرسیدن. ایشون از فرمانده محور مستقیم شروع کرد کارش رو و موفق هم بود. بلافاصله بعد از اون در عملیات فتح المبین هم به عنوان فرمانده تیپ، یعنی تیپ بچه‌های کرمان تشکیل شد و فرماندهی اون تیپ رو به عهده گرفت که در عملیات بعد از آزادی خرمشهر و اینا تیپ‌ها که ارتقا پیدا کردن به لشکر، لشکر چله کسان الله در واقع شکل گرفت و با عملیات‌های خوبی که در کنار دیگر لشکرهای سپاه انجام میداد، حاج قاسم رشد جهشیش رو در جبهه شروع کرد. و اون ویژگی هایی که برجسته بود در حاج قاسم، اون صفا و صمیمیت و روحیه آزادگی و جوانمردی و این مجموعه صفاتی که در یک فرمانده لایق که اون لیاقتش امروز دیگه برای همه به اثبات رسیده، این ویژگی هایی داشت که ایشون، من فکر میکنم بزرگترین ویژگی و برجستگیش اون جوان روحیه جوانمردی و آزادمنشیش بود و اون صفا و صداقت و صمیمیتی که داشت، این بستری شد برای رشد چشمگیر مدیریت و فرماندهی و رهبریش در جبهه. یکی از ویژگی های برجسته حاج قاسم اون روحیه تحولی، روحیه انقلابی که از روحیه انقلابی گریش بود. این نکته یه که یه جرأت و جسارت و فکر عمیق و در واقع همون جرأت اقدام تحولی جدید رو میخواد که حاج قاسم اون ازش برخوردار کرد.
این عملیات رو، سرنوشتش رو به سرنوشت اساسی جنگ که یا شهادت ما یا پیروزی اسلام نرسونی در نمیده.
آقا شما الان نقاط مناسبی قرار گرفتیم یا مهدی عدل کنیم؟ بله
برداشته من هیچ کنیم بعدا متوجه شدم اشتباه نبود. یه جوان باهوش، خوش صحبت، خوش معاشرت، بتونه جذب بکنه نیروها رو، یه خورده فعال باشه، شجاعتش یعنی از نوع برخورد مشخص میشه.
خیلی خواست که الحمیدی اینجا مستقر بشن، خانپاره ها بکنه آتش مناسبی توی منطقه اجرا بکنه.
اون ویژگی که از همون اول توی ذهنم جا گرفت از قاسم سلیمانی و تا آخر لحظه شهادتش تو ذهنم باقی بود، این بود که اون رو در کار خودش بسیار جدی دیدم.
ایشون فرمود که من تو همون اولین برخوردهای با دشمن احساس کردم که اینها ضعیفن و من خوب بتونم باشون درگیر بشم، که برمیگرده به اعتماد به نفسش. خیلی مهمه،
خیلی جدی میگرفت کار رو و با تمام وجود برای کاری که شما گذار میشد وقت میگذاشت و سعی میکرد اون رو درست و با موفقیت انجام بده.
از آقا تموم شد در هم دارم؟
نه هنوز شروع شد.
گفتم
یه مرحله سختش تمام شد.
آره چون گفتم وضو گرفتید تو فرات برگشتید.
یه مرحله سختش
خب خدا رو شد.
صدر، شما از اول جنگ تا آخر جنگ با ایشون بودید. یکی از ویژگی‌هایی که همیشه کارساز خلاق بودن آدم هاست. میخوام بدونم این ویژگی که حتما شما هم تصدیق میکنید که در شهید سلیمانی هم وجود داشته، باعث شده که به نظرتون خیلی از عملیات به واسطه همین ویژگی، حتی مثلا مثل اون جنگ 33 روزه منتج به پیروزی بشه، یا علت موفقیت های پی در پی عملیات هایی که ایشون فرمانده بودن رو چیز دیگه ای میدونید؟
تو جبهه عملیات های مختلف خب بحث های زیادی تو با فرماندهان میشد در عملیات های مختلف. حاج قاسم همیشه در واقع یک نظر نوعی داشت، نظر جدیدی داشت، یکم متفاوت از نظر دیگران، برای همین هم پیشنهاد و نظراش بحث انگیز بود و ممکن بود با مخالفت دیگران مواجه بشه، چون کارهایی که قبلا انجام نمی شد رو پیشنهاد می داد معمولا. و این باعث بحث میشد حتی با خود ما به عنوان فرمانده قرارگاه تاکتیکی که بالا سر چند تا از دیگر لشکرها بودیم و صحبت میکردیم، همین مباحث انجام میشد. بعد از جنگ هم خب این روحیه و با توجه به آمادگی که هنوز داشتیم بعد از جنگ، خاصه من هنوز فرمانده لشکر چلکسار رو در منطقه استان کرمان و جنوب شرق بود. آشنایی که حاج قاسم تو منطقه داشت مستحضرید که بعد از جنگ در منطقه جنوب شرق با سرمایه گذاری که وهابی ها عربستان دیگر ایالی استکبار تو منطقه کرده بودن، به دنبال ناامنی زیاد ایجاد گسترش ناامنی در منطقه جنوب شرق بودن و ناامنی واقعا گسترش هم زاده بودن این مداری. خب مسئله شده بود، یعنی جنگ هم تموم شده بود دیگه، خب یکانها درگیری جایی نداشتن، لشکر 41 تو کرمان مستقر بود، طبیعی بود که خود لشکر و حاج قاسم نتونن تحمل بکنن این شرایطی که در اونجا هست و کل سپاه هم همین. این توانمندی که حاج قاسم بعد از جنگ تو منطقه مثل جنوب شرق که مسائل مختلف بود، مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، فقر، قاچاق و ناامنی مخلوط بود، همه اینها این استعداد از خودش نشون داد و خب ما تقریبا رسیده بودیم دیگه به سالهای 74، 75، 76 که کم کم منطقه لبنان و اون منطقه یک حساسیت های زیادی پیدا کرده بود. به عبارت دیگه مأموریت نیروی قدس سپاه داشت خیلی برجسته میشد تو این سالهای 74-75 اواسط دهه دوم انقلاب. خب سپاه و حتی مقام معظم رهبری به این رسیده بودن که باید یک تقویتی در نیروی قدس سپاه اتفاق بیفته تا مسائلی که در اون منطقه در حال شکل گیری و بروز و ظهور هست آمادگی مقابله باش انجام بشه. خب بحث میشد، دنبال فرمانده مقتدری برای نیروی قدس میگشتیم، سپاه میگشت و یکی از نظراتی که از ما هم به عنوان فرمانده زمینی نظر خواسته بودن، ما پیشنهاد حاج قاسم عزیزی را برای نیروی قدس به فرمانده سپاه و یک جلسه ای هم محضر ما اومد رهبری بودیم برادرشون طرح کرد. خب میدونید یک کسی مستقیم از فرمانده لشکر بیاد فرمانده نیرو یه مداری غیر منتظره هست و خب حاج قاسم خودش که ابا داشت اول از پذیرش این مسئولیت، چون هیچ آشنایی با مأموریت های برون مرزی سپاه و انقلاب نداشت، همه مأموریت تو زمان جنگ بود و بعد هم جنوب شرق میتردید، ولی تجربه خوبی که تو جنوب شرق پیدا کرده بود این باعث شد که در واقع خودش هم قانع شد که به پذیر این مسئولیت را. خب مسئولیت نیرو قدس به عهده ایشون گذاشته شد. حالا دقیق یادم نیست من از چه سالی بود، 70 حدود سالهای 76 بود. از اون موقع همین روحیه تحولی که میگیم همراه با تفکر، عمق نگری، نگاه کردن به ابعاد سیاسی و بین المللی و امنیتی، این نگاه جامع، نگاه کامل و این دوراندیشی که حاج قاسم داشت، نیروی قدس اصلا یه تحول خیلی بزرگی توش ایجاد شد با تمرکز بر جنوب لبنان و تهدید اسرائیلی های غزه و از اون موقع تقویت بسیار حساب شده که همراه با آینده نگری بود، انگار که غزه میدید که قرار هست حدود 10 سال بعد، یعنی در سال 1865 جنگ 33 روزه پیش بیاد و شکل بگیره. از همون موقع از ابتدای کار برنامه اصلیش رو گذاشت تقویت نیروهای حزب الله و کمک رسانی به اونها، انتقال تجربیات دفاع مقدس، انتقال تجربیات برای ساخت سلاح و ابزاری که حزب الله نیاز داره و برای دفاع در برابر اسرائیل و غزه. این کارو شروع کرد و ظرف همین 6 سال 7 8 سالی که فرصت داشت این تقویت انجام گرفت تا وقتی که در سال 85 این جنگ 33 روزه شکل گرفت. نتیجه چشمگیر اون فکرها، اون دوراندیشی ها تو جنگ 33 روزه بروز و ظهور پیدا کرد.
صد و یه جای در یک مصاحبه ازتون یه مطلبی خوندم، دوست دارم که همون سوال رو اینجا بپرسم، منتها اونجا خیلی توضیح نداده بودید که قضیه از چه قراره. تو اون مصاحبه اعلام کرده بودید که تو بعضی از عملیات ها حاج قاسم حرف خودش بود و بعضی فرماندهان هم نظرشون با ایشون چیز دیگه بود، یعنی مخالفت میکردن. خب به هر حال با شناختی که از شهید سلیمانی میره کاملا برمیاد که ایشون سر حرف خودشون، سر تصمیم خودشون بایستن، با توجه به اینکه خودشون هم در میدان بودن. یکم از اون داستان به ما میگید که اصلا قضیه چی بود، چون تو مصاحبه زیاد بهش نپرداخته بودیم.
من به توجه به تجربه‌ای که از دفاع مقدس داشتم و شناختی که از حاج قاسم داشتم، چون تو دفاع مقدس رفاقتی که بین ما و حاج قاسم بود، بیشتر عملیات ها رو ما تو دفاع مقدس با هم بودیم و لشکر 42 سارالو با قرارگاه ما بود، من تجربه شناخت زیادی نسبت به روحیات حاج قاسم، نظرات تحولیش، نظرات انقلابی خوبش و نظرات که در رابطه طراحی عملیات ها انجام میداد و من هم آشنا بودم. نظراتش متفاوت بود، گفتم بحث‌انگیز هم بود، اما نظرات خوبی بود که منجر به موفقیت عملیات ها میشد. من با این روحیه آشنا بودم. تو جنگ 33 روزه خب حاج قاسم خودش تو میدون بود دیگه، در کنار حسن نصرالله عزیز، خب اونجا فرماندهی میکردن و اونجا هدایت میکردن. در اوج سختی که این فشار تو جنگ 33 روزه بود، یک مباحث اینجا انجام میشد، گزارش‌های وقتی میومد به منطقه، وضعیت جبهه منتقل میشد اینجا تو این اتاق عملیات و زیر مجموعه ستاد کل و شورای عالی امنیت و اینها، یک قرار گاهی بود، یک مجموعه بود که بیشتر برای هم نظری، اعلام نظر، پشتیبانی، حمایت، تمرکز پشتیبانی ها و حمایت ها و احیانا مشورت، این قرارگاهی شکل گرفته بود از بچه های با تجربه دوران دفاع مقدس. اینجا وقتی که تو اون سختی و فشار، یک ایدهی بود اینجا که این ایده که یک اقدامی را انجام بدن برگرفته از تجربیات جنگ خودمون بود دوران دفاع مقدس، در حالی که شرایط جنگ 33 روزه درسته که شباهت هایی با دوران دفاع مقدس داشت، اما تفاوت هایی هم داشت. حاج قاسم و واصل حسن تو منطقه می دیدن و شرایط تصمیم می گرفتن، اینجا دوستانی که حسن اعلام نظر بکنن خب یه مداری هم شرایط زمان جنگ رو در نظر می گرفتن و یه مدار از صحنه هم دور بودن دیگه، یک نظراتی رو می دادن. من یادمه که اصرار هم داشتم به یه طرحی نظر جمعی رسیده بودن اینجا، میخواستن اعلام بکنن با حاج قاسم، ولی حاج قاسم قبول نداشت، اونجا میگفت که نه، این اینجوری نمیتونه عمل بشه و این موفق نیست، در واقع کار خودش رو کرد. اینجا خود دوستان موقع آزردگی خاطر دوستانم شد که چرا مثلا حاج قاسم حرف و نظر رو گوش نمیده، نظر جمعی اینجا. ولی من اعتقاد داشتم که در میدان کسی که خودش در میدانه و با تجربه تفاوت تاکتیک‌ها و روش‌هایی که تو جنگ‌ها با هم دیگه دارن، معتقد بودم که همون چیزی که اونجا بهش میرسن درسته و همون باید عمل بشه.
شجاعتی که ریشه در یقین داشته باشد، شجاعت حقیقی است و در سخت‌ترین شرایط از دست نمی‌رود.
واصف سلیمانی با این صفت شناخته میشد، حداقل اون مقداری که من بودم، که اگه هدفی رو بهش میدادی مطمئن بودی میگیره، یعنی خیالت راحت.
دو ویژگی خود ایشون داشت، یکی شجاعتش بود، شجاعت هم برمیگرده قسمتش به نوع زندگی عشایرش.
شجاعتش واقعا چی فوق العاده.
امام به ما درد شجاعت داره، امام شجاعت ما شجاعت شدیم، امام این سال داشته که ما این سال گرش میدیم، امام گذشت داشته که این جامعه این هم گذشتش به وجود اومده، امام ما را از نور بخیره، از برای ما به نور خیره کرده.
قاسم سلیمانی یکی از ویژگی‌هاش بود که اگر میگفت که ما اینجا میتونیم عمل کنیم، فرمانده خیار شاهد میشد که میشه عمل کرد، اما اگه میگفت اینجا نمیتونیم، فرماندهی براش ابهام ایجاد میشد، میگفت وقتی این میگه نمیتونیم حتما یه مشکلاتی باشه.
شما نگاه بکنید میبینید توی سربستر 800 کیلومتر 1000 چند کیلومتر مرز، سر تا سرش همه جا جای نفوذ هست، همه جا میبینید یه قسمتی از این خط دشمن قابل نفوذ هست، نیروها دارن نفوذ میکنن و ضربه میزنن برمیگردن میان. این ضربه زدن به این نفوذ الان حداقل کاری که داره انجام میده اینه که یک انهدام خوبی از ارتش عراق به دست میاره.
توی این حدود 25 سال که حاج قاسم فرمانده نیروی قدس بود و این قدرتی که توی این جوامع مختلف تو منطقه ایجاد کرد برای دفاع، برگرفته از تجربیات گرانبهای دفاع مقدس و انقلاب اسلامی خودمون، این یک کار بی نظیری بود که از هر کس بر نمی اومد، کار بزرگی که اتفاق افتاد و آمریکایی ها هم می دونستن که حاج قاسم شخصا خودش با توجه به اون هوشمندی، درایت، سیاستی که داشت، توانمندی دفاعی امنیتی سیاسی که داشت تو منطقه چه نقش تعیین کننده ای در سوریه، عراق، یمن و مثلا بر عهده داره. و خب با وجود همه خطرات